ایجاد نورانیت در دل و صفای باطن در سلامت بدن انسان هم تأثیر گذار می باشد. این موضوع در علم روانشناسی ثابت شده و به آن نظریه دست یافتند که روح سالم در بدن سالم است. یعنی اگر روح و روانی از سلامت برخوردار باشد، بر روی سلامت جسم هم تأثیر گذار خواهد بود. رغم تمام مزایا و ارزش والایی که نماز شب در فرهنگ اسلامی دارد، چنین نیست که هر کس نماز شب بخواند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بدون تردید تنها کسانی قابل ستایش و تحسین هستند که با آگاهی و ژرف‌اندیشی خاص در فضای ملکوتی نمازهای شبانه حضور می‌یابند و در پرتو روشنگری‌های عقل سلیم و با تفکر در جهان آفرینش و هدفداری هستی ایمان دارند و از زمزمه‌های عارفانه خود نهایت لذت را می‌برند. ولی آنان که از این ویژگی‌ها برخوردار نیستند، چه بسا از شب زنده‌داری خود تنها رنج بی‌خوابی را تحمل می‌کنند و هرگز لذت مردان خدا و دلباختگان محضر حق را درک و احساس نمی‌کنند. رسول گرامی اسلام درباره این گروه می‌فرمایند: چه بسا نماز شبخانی که بهرش از شب زنده‌داری همان رنج بیدار ماندن است و چه بسا روزه‌داری که سودش فقط گرسنگی و تشنگی است و بهره دیگری ندارد.
ای صبح سپیده آرزویم، از توست تمام گفتگویم، تو راز و نیاز آفتابی، تفسیر نماز آفتابی. ای چشم و چراغ آفرینش، ای لاله باغ آفرینش، روشن ز تو آسمان هستی، ای جان جهان و جان هستی. ای آن که قرار روزگاری ماییم و قرار بیقراری، باید تو که بر دلم امیری، دست دل خسته را بگیری.
عزیزان، خلوت شب بهترین زمان برای درخواست و طلب بخشش از گناهان است. مردان خدا علارغم تمام تلاش ها و کوشش هایی که در مسیر عبودیت و بندگی حق به جا می آورند، خود را مسئول از خطا و لغزش نمی دانند. به همین جهت هنگامی که در سحرگاه برای نماز شب برمی خیزند، زبان به عذرخواهی و طلب آمرزش از پیشگاه خداوندی باز می کنند، بدان امید که مشمول لطف و رحمت الهی قرار گیرند. قرآن در وصف پرهیزکاران می فرماید: آنها اندکی از شب می خوابیدند و در سحرگاهان از درگاه ربوبی طلب آمرزش می کردند. سوره زاریات آیات 17 و 18. خدای بخشنده، برای آنکه دریچه امید را بر روی بندگان خود باز نماید و سقوط آنان در پرتگاهی یأس و ناامیدی جلوگیری کند، بر رسول گرامی اسلام این فرمان را می‌دهد: و بندگان من خبر ده که من بی تردید آمرزنده مهربانم. سوره هجر آیه 49. دوستان، طلب استغفار و آمرزش گناهان در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جایگاه ویژه‌ای دارد و خدای بزرگ نه تنها از مسلمانان و حتی مؤمنان، بلکه از پیامبر اسلام که از مقام عصمت برخوردار است و مصون از هر گونه خطا و گناه می باشد و روحی پاک از تمام آلودگی ها دارد، می خواهد که در برابر عظمت و ذات اقدس او زبان به استغفار و طلب آمرزش باز کنند. و همین دلیل بر رسول برگزیده خود می فرماید: و بگو پروردگارا مرا ببخش و رحمت آور که تو بهترین مهربانان هستی. سوره مؤمنون آیه 118. پیامبر عالی قدر اسلام و منظور پیروی از امر الهی و الهام گیری از قرآن می فرمودند: هرگاه قلبم را غباری می گیرد، روزی 70 بار از درگاه خداوند طلب آمرزش می کنم. رابطه کسانی که به دلیل سنگینی گناهان و یا به خاطر احتمال عدم پذیرش توبه نگرانند که مبادا به طور مستقیم طلب آمرزش کنند و درخواست آنان پذیرفته نشود، انسانهایی را که در پیشگاه الهی قرب و منزلت دارند و خداوند به احترام آنها دیگران را مشمول رحمت و غفران خود قرار می دهد، واسطه قرار می دهند. خدای رحمان که بیش از همه با این نیاز و دغدغه بندگان گناهکار خود آشناست و پیامبر رحمت و عطوفت خود اعلام می دارد: و اگر این مخالفان هنگامی که به خود ستم می کردند و فرمانهای خدا را زیر پا می گذاردند و نزد تو می آمدند و از خدا طلب آمرزش می کردند و پیامبر هم برای آنها استغفار می کرد، خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند. سوره نساء آیه 64. موضوع واسطه قرار دادن رسول خدا و طلب آمرزش گناهان توسط آن حضرت در سوره نور آیه 62 بیان شده که خدای بزرگ و پیامبر اجازه می‌دهد برای گناهکاران درخواست غفران و بخشش داشته باشد. لذا پایه‌گذاران مکتب ساختگی وهابیت که واسطه قرار دادن مقربان درگاه الهی حتی پیامبر خدا را شرک می‌دانند، تفکری انحرافی را دنبال می کنند، در حالی که پروردگار چنین اجازه ای را هم به مسلمانان و هم به رسول گرامی اسلام داده است تا به احترام آن حضرت لغزش ها و گناهان ناخواسته ای آنان را مورد لطف و بخشش خود قرار دهد. از این جالب تر آن که خدای مهربان در سوره انفال آیه 33 می فرماید: خداوند به خاطر حضور تو در میان آنها و هم برای آنکه طلب آمرزش و مغفرت دارند، آنها را عذاب نخواهد کرد. ارجمندان، البته استغفار زمانی پذیرفته می شود که انسان واقعا از کرده خود پشیمان شده تصمیم و بازگشت گناه نداشته باشد. اگر حقوقی از سوی خدا و یا مردم بر عهده او باشد، در جبران آن بکوشد و خلاصه آن که تا جایی که امکان دارد بر گرد گناه و نافرمانی پروردگار و اولیای او نگردد. در این صورت توبه و طلب آمرزش او در پیشگاه الهی پذیرفته می گردد. دوستان و سروران ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سفارت ایران در افغانستان اعلام کرد ویزای دوبار ورود برای زائران اربعین فقط از طریق کاروانهای زیارتی معتبر صادر می شود. سفارت تهران تاکید کرده است که صدور این ویزا در کاروانهای زیارتی که جواز آنها را وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تایید کرده است امکان پذیر خواهد بود. بر اساس این اطلاعیه، کاروانهایی که ویزای عراق را برای زائران خود دریافت کردند می توانند از 4 سنبله 1402 به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند. معاون سفارت ایران در کابل و معاون ریاست مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی طالبان توسعه همکاری‌های دو جانبه در زمینه مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر را بررسی کردند. سید حسن مرتضوی در دیدار با عبدالحق آخوند همکار درباره راه‌های انتقال تجربیات ایران و کمک به افغانستان در مبارزه با مواد مخدر گفتگو کردند. طرف افغانستانی در این دیدار از معاون سفارت ایران خواست با تجهیز و استانداردسازی مراکز ترک اعتیاد در شهر کابل کمک کند. معاون سخنگوی طالبان از آزادی عکاس خبرگزاری تسنیم در افغانستان خبر داد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان گفت محمد حسین ولایتی عکاس خبرگزاری تسنیم آزاد و تحویل سفارت ایران در کابل شد. محمد حسین ولایتی عکاس خبرگزاری تسنیم شنبه گذشته و در حالی که به صورت قانونی و از طریق مرز هوایی و در سفر غیرکاری وارد افغانستان شده بود و مدت 10 روز نیز در کابل حضور داشت، هنگام بازگشت در میدان هوایی کابل بدون هیچ گونه توضیح مشخصی بازداشت شد. زارعان در تخار از گرانی کود کیمیاوی و توزیع نشدن بذر اصلاح شده از سوی حکومت و نهادهای امدادرسان زراعتی شکایت می‌کنند. با گزارش همکار ما، شماری از این زارعان می‌گویند ریاست زراعت و سازمان‌های زراعی در سال روان برای آنان بذر اصلاح شده و کود کیمیاوی توزیع نکردند و آنان در موسم برداشت محصول با مشکل مواجه می شوند. همکارم سمی خاوری گزارش می دهد.
کشاورزان در تخار از بلند بودن بهای کود کیمیاوی و عدم توزیع تخم‌های اصلاح شده از سوی حکومت و نهادهای امدادرسان زراعتی شکایت می‌کنند. شماری از این کشاورزان در تخار می‌گویند در سال روان برای آنان تخم‌های اصلاح شده و کود کیمیاوی از سوی ریاست زراعت و سازمان‌های زراعتی توزیع نشده است و آنان در وقت برداشت فرآورده‌های زراعتی با مشکل مواجه می‌گردند. شاداب جوانی که دانش نقطه زراعت است با تلاش های زیاد موفق بر راهیابی در ادارات دولتی تخار نشد. او اکنون با کشاورزی را آورده و مسئولیت تأمین نفقه خانوادی 10 نفری را به دوش دارد. شاداب میگوید در فصل زرع کشت با مشکلات اقتصادی مواجه می باشند، اما بعد از اینکه فرآورده هاشان را گرد آوری می کنند و دلیل نبود سردخانه های معیاری و بازار مناسب برای فروش محصولاتشان، حاصلات را به بهای ناچیز به فروش می رسانند.
ما قسمی که میبینین دهقونی کردیم یک جرب زمینه، تقریبا یک چارکش بادنجان رومی است، دیگه مطابقش ما لوبیا کشت کردیم. دیگه وقتی می کشتی ما که میشه، ما که با بازار میریم که می کود بخریم که زمینه کود بزنیم، کود به نهایت قیمت نباشه. وقتی برداشت حاصل که میشه، حاصل که برداشت میکنیم با بازار ارزان میکنیم، میشه سیر 30 افغانی. و ما سیر 30 افغانی ما حتی مطرف ما را پرانه میکنن. ما نبودی سردخانه میاری داریم که سردخانه میاری نیست، شوهر همسایه ما استفاده میکنن، تجارشان ما اینا را سیر 30 افغانی پیش من خریداری میکنن میبرن دسترخونهشون ذخیره میکنن اینا که سیر 200 تا 300 چه دیگه کشورا میان به بودار ما را عرضه میکنن پس تاریخ مش مو سیر 200 تا 300 سودا میکنن
با گفته این کشاورزان در اوایل سال که زمینهایشان به کود کیمیاوی ضرورت دارد آنان یک بوری کود سیای آمریکایی را تا 7000 افغانی و کود یوریای سفید را 4000 افغانی خریداری میکنند در حالی که بهای کود اکنون در بازار تا نصف قیمت کاهش یافته است.
مات بود کود نوام تا کم کم ارزان شده است. نباشه وقت گندم زیاد مات بود. کود ما مردم نتونستیم بکتو. گندم ها مقدر شد نکردیم سال. یک دو جرب زمین گندم پیدا بودم. حاصلاتش خوب بود نصد. یک چهارم شد دیگر.
در همین حال برخی از تاجران میگویند مشکلات اقتصادی سبب گردیده تا کشاورزان کود کیمیاوی مورد ضرورت زمینهایشان را به وقت خریداری نتوانند. و گفته این تاجران کود و تخمه های بذری که از سوی سازمان های زراعتی برای کشاورزان کمک می شود به دست افراد مستحق نمی رسد.
تیره ما بسیار دیهاقینا نتانستند نسبت قیمت بودن کود و تخمه یافت نشدن تخمه بذری اونا بسیار متضرر شدن و ما خواهش میکنیم که ریاست های زراعت و خصوصا وزارت زراعت امرای دیاقین اینا را حمایه بکنه تقویه بکنه.
از سوی هم کارشناسان امور زراعتی عدم همکاری و حکومت به دیاقین نبود سردخانه های معیاری و عدم دسترسی کشاورزان به بانک های زراعتی و عدم دسترسی به تخم های اصلاح شده را از جمله علت های میدانند که باعث عقب ماندگی کشاورزان در کشور شده است. میرویس حاجی زاده کارشناس امور زراعتی میگوید حکومت باید بانک های قرض دهی برای دیاقین را تشویق به فعالیت و سازمان های کمک کننده و نیز وادار به همکاری با کشاورزان نماید.
افغانستان یک کشور زراعتی است مگر متاسفانه که مشکلات زراعت به حدی رسیده که دیگه برداشتش نه دهقان داره نه مردم. پیشنهاد ما این است که افغانستان 80% نفوذ ما مشغول زراعت و دامداری هستند. مگر مثلا شما ببینید که فصل سالشون به سرای سرک به بسیار قیمت ناچیز به فروش میرسه. در گذشته دیاقین کشور ما صادرات داشتن، تاجرای ما صادرات داشتن به کشور پاکستان. امسال کلار پاکستان هم یک پول ناچیز شده. اید بر دهقان هم نمیصرفه بر تاجر هم نمیصرفه. در ضمن که یک برجی کود کیمیاوی را 6-7000 افغانی یک دهقان ما خریداری میکنه، همیشه دهقان ما قرضدار است، یا از دکاندار قرضدار است یا از کود فروش قرضدار است. متاسفانه که فصل سالشون هم میرسه سردخانه معیاری ندارن که نگهداری کنن در فصلی که هوا ضرورت باشه، بازار مارکت برشان نیاز داشته باشه، باز به عرضه برسانند. متاسفانه که امو فصلشون به ثمر رسید و به زودترین فرصت به فروش میرسانند، چرا که دست دان هستن. کشورهای دیگه دیاقینشان بزرگترین سرمایه گذار یک کشور دیاقین کشور ماست. اگر ما بخوایم که افغانستان سو با آبادی و سو با آرامی بره، باید دیقان سر پاستاد کنیم، دست دیقان بگیریم. هیچ حکومت تابال به دیقان ما کمک نکرده. ای کاش که دیاقین ما را تخم اصلاح شده کمک کنن، کود کیمیایی برشان کمک کنه، بانگای زراعتی ایجاد شود که پول بر دیاقین بتن بدون تکتانه، که متاسفانه دیقان ما به او بانگا دسترسی ندارن.
در همین حال مسئولان در ریاست زراعت تخار میگویند در نظر دارند تا امکانات ممکن را در اختیار دهقان این ولایت قرار داده و بر رشد بخش زراعت کار نمایند. افغانستان یک کشور زراعتی است و 80% مردم آن مصرف زراعت و دامداری می باشد. تا کنون هیچ حکومت برای تقویت کشاورزان کاری انجام نداده و همچنان در 2 سال اخیر مشکلات اقتصادی سبب گردیده تا کشاورزان در فصل برداشت حاصل خوب به دست نیاورند. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
تشکر میکنم از همکارم آقای خاوری. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر از جامعه جهانی خواست با حکومت طالبان در افغانستان تعامل برقرار کنند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در مؤسسه بین المللی مطالعات راهبردی رافلز در سنگاپور هشدار داد که تعامل نکردن با حکومت طالبان سبب ایجاد هرج و مرج بزرگتر در افغانستان خواهد شد و اضافه کرد قطر همه طرف‌ها را تشویق کرده است که به تعامل با امارت اسلامی ادامه دهند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار. Thank you.
شما عزیزان نشرات نیمروزی رادیو دریم میشنوین. از مشهد مقدس به احترامتون میرسانم که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 6:46.41 باشد و ما دعوت میکنم با نگاه روز همراه شوین.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. فروپاشی از درون، عنوان نگاه روز. هفته گذشته نیز دور باطل سیاست‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی و کابینه افراطی نتانیاهو در اراضی اشغالی فلسطین و به خصوص کرانه باختری تکرار شد. شنبه هفته گذشته اسموتریج وزیر مالیه کابینه نتانیاهو با ارائه طرحی از تعیین 155 نقطه دیگر برای احداث شهرک‌سازی در کرانه باختری خبر داد. به دنبال آن کابینه رژیم صهیونیستی به صورت رسمی تصویب کرد که در یک طرح 5 ساله 844 میلیون دلار برای گسترش شهرک‌سازی در بیت المقدس و یهودی سازی آن هزینه کند. این اقدام همزمان با 56 سال روز آتش زدن عمدی مسجد الاقصی صورت گرفت. در ساعت 7 صبح روز 21 آگوست سال 1969 یک صهیونیست افراطی به نام دنیس مایکل ویلیم روحان بر اساس یک اقدام برنامه‌ریزی شده که از سوی دولت وقت حمایت می‌شد مسجد الاقصی را به آتش کشید. در نتیجه این اقدام 1500 متر مربع از فضای مسجد در آتش سوخت. پس از آتش زدن مسجد الاقصی، رژیم صهیونیستی آب مسجد الاقصی و اطراف آن را قطع کردند و حضور خودروهای آتش نشانی شهرداری قدس در محل به تعویق افتاد و ساکنان محلی مجبور شدند با استفاده از ابزارهای ابتدایی به مهار آتش اقدام کنند. بعد از مهار آتش نیز رژیم صهیونیستی این واقعه را به یک جهانگرد استرالیایی نسبت داد و پس از بازداشت این جهانگرد و تشکیل یک دادگاه نمایشی در تل‌آویو این صهیونیست را بیمار روانی معرفی و او را آزاد کرد. مقامات صهیونیستی از زمان تکمیل اشغال فلسطین در جنگ شش روزه سال 1967 که بخش‌های شرقی بیت المقدس را نیز وزیر اشغال خود درآوردند و دنبال تخریب مسجد الاقصی بودند. هدف از تخریب مسجد الاقصی زمین سازی برای گذاشتن معبد هیکل به جای آن است که همچنان از سوی صهیونیست‌های افراطی دنبال می شود و بعد از تشکیل دولت افراطی نتانیاهو بار دیگر در دستور کار این رژیم قرار گرفته است. این آتش سوزی محکومیت بین المللی را برانگیخت. شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل جلسه داد و قطعنامه 271 خود را در سال 1969 صادر کرد که اسرائیل را محکوم کرد. مردم در کشورهای اسلامی بدون توجه به تبلیغات رژیم اشغالگر قدس و حامیان غربی آن تظاهرات گسترده‌ای علیه این اقدام رژیم صهیونیستی برپا کردند. دولت‌های اسلامی نیز دست به کار شدند و برای مقابله با خطرهایی که جهان اسلام و مقدسات اسلامی را تهدید می‌کند، سازمان کنفرانس اسلامی را تشکیل دادند. این تعرضات و تجاوزات همچنان ادامه دارد و صهیونیست‌ها هر روزه به طور دست جمعی و در دو نوبت صبح و عصر اقدام به تعرض به مسجد الاقصی می‌کنند. هدف از این تجاوزات مستمر زمینه‌سازی برای اجرای طرح شوم تقسیم زمانی و مکانی این مسجد بین مسلمانان و یهودیان است تا در نهایت آنها بتوانند کنترل کامل این مسجد را به دست گرفته و در راستای یهودی سازی و تخریب آن و ساخت معبد کذای یهود بر روی خرابه های آن گام بردارند. اما به تلافی تعرضات و تجاوزات شهرک‌نشینان و ارتش صهیونیستی در کرانه باختری و بیت المقدس، هفته گذشته دامنه مقاومت مسلحانه فلسطینی ها به الخلیل گسترش یافت و صهیونیست‌ها و به خصوص ارتش صهیونیستی را بیش از پیش نگران کرد. روز دوشنبه یک شهرک‌نشین صهیونیست بر اثر تیراندازی چند جوان فلسطینی در نزدیکی چهارراه کفاسیم در شهر الخلیل کشته و یک تن دیگر زخمی شد. منابع خبری رژیم صهیونیستی اعلام کردند که بیش از 25 گلوله به سمت خودروی حامل شهرک‌نشینان در جریان عملیات ضد صهیونیستی در الخلیل شلیک شده که 20 عدد به این خودرو اصابت کرده است. روز شنبه هفته گذشته نیز سرنشینان یک خودرو اقدام به تیراندازی به سمت شهرک نشینان صهیونیست در هواره کرده بودند. در این عملیات ضد صهیونیستی نیز دو شهرک نشین صهیونیست به شدت مجروح و سپس بر اثر جراحت‌های وارده کشته شدند. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه سه‌شنبه گذشته جلسه کابینه امنیتی این رژیم را با حضور یوآف گالان وزیر جنگ و اتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی برگزار کرد که این جلسه به جنگ و درگیری لفظی میان دو طرف انجامید و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در این جلسه وزیر امنیت داخلی را عامل حملات فلسطینیان به صهیونیست‌ها معرفی کرد. با نوشته روزنامه معارف عملیاتی که اعضای جنبش حماس در الخلیل انجام دادند این معضل را برای ارتش اسرائیل به وجود آورده است که آیا باید در مرکز الخلیل هم وارد عملیات نظامی گسترده شد یا خیر، چون این منطقه برای یک سال و نیم گذشته جزو مناطق آرام کرانه باختری محسوب می شد. معارف تصریح کرد مشکل اینجاست که مسئولان و تصمیم گیرندگان خوب می دانند که استفاده از زور و قدرت نظامی ثابت کرده است که نمی تواند منجر به راه حل شود و می تواند باعث افزایش و گسترش درگیری شود. در این بین روزنامه عبری زبان ید اودا هارونت فاش کرد در حال حاضر نیمی از توان ارتش اسرائیل در کرانه باختری برای مقابله با گروه های مقاومت فلسطینی زمینگیر هستند. به نوشته این رسانه عبری زبان در حال حاضر 72 گردان از نیروهای احتیاط ارتش اسرائیل به طور مستمر در کرانه باختری حضور دارند که طی 15 سال گذشته بی سابقه بوده است. ارتش صهیونیستی طی سالها و به ویژه ماهای اخیر با تشکیل کابینه افراطی و با ورود احزاب افراطی و خاخام‌ها دچار دوگانگی ساختاری شده است. اتمار بن گویر رئیس حزب قدرت یهودی و وزیر امنیت داخلی کابینه نتانیاهو به همراه اسموتریچ رهبر افراطی حزب صهیونیسم مذهبی با مداخله در استراتژی ارتش به ویژه در سطح درگیری با فلسطینیان در کرانه باختری اقدام کردند. با سیطره احزاب و اعضای افراطی کابینه نتانیاهو بر ارکان رژیم اشغالگر در سطوح مختلف ارتش اسرائیل و مؤسسه نظامی این رژیم به تدریج حوزه نفوذ و بخش زیادی از اختیارات خود را در محافل تصمیم گیری در زمینه امنیت داخلی صهیونیست‌ها از دست داده و اختیارات در این حوزه به صهیونیست‌های افراطی که تخصصی در امور نظامی ندارند واگذار می شود که البته این اقدام خشم و اعتراض بسیاری از مقامات و فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی را برانگیخته است. اما همزمان با درگیری ها و اختلافات داخلی در تل آویو میان نهادهای امنیتی و نظامی، ضریب امنیتی رژیم صهیونیستی نیز به شدت کاهش یافته، تا آنجا که دیوید بارنیا رئیس موساد در گفتگو با شبکه 12 تل آویو وجود هر گونه هماهنگی میان نهادهای امنیتی این رژیم را تکذیب کرد و گفت نهادهای امنیتی برای تأمین امنیت داخلی نیز با چالش مواجه هستند و این نهادها هماهنگی لازم را با هم ندارند. از دیگر سو در پی به قدرت رسیدن احزاب و گروه‌های افراطی و دستراسی و به خصوص بعد از ارائه طرح موسوم به اصلاحات قضایی که مخالفان آن را به کودتای قضایی برای سرپوش گذاشتن بر پرونده‌های فساد نتانیاهو تعبیر می‌کنند، مشکلات اقتصادی نیز به جمع چالش‌های رژیم صهیونیستی افزوده شده است. ارزش برابری واحد پول رژیم صهیونیستی در برابر دلار با سقوط 5% به پایین‌ترین حد خود از سال 2017 میلادی تا کنون رسید. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند که عملکرد ضعیف واحد پول رژیم صهیونیستی ناشی از نگرانی بازار از آشفتگی‌های سیاسی مداوم پیرامون لایحه مدنظر کابینه برای تغییرات قضایی است. بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نیز هشدار داد که بحران سیاسی در سرزمین‌های اشغالی ممکن است که تولید ناخالص داخلی را سالانه 2.8% کاهش دهد. پیش از این وبسایت آمریکایی انترسپود اعلام کرده بود که تغییرات قضایی مدنظر نتانیاهو باعث ترس سرمایه‌های خارجی و فرار آنها از سرزمین‌های اشغالی شده است. پیشتر نیز رؤسای بانک‌های رژیم صهیونیستی به اسموتریچ هشدار داده بودند که به دلیل بیم سرمایه‌گذاران از برنامه‌های کابینه در بخش قضایی، سرمایه‌ها با نرخی 10 برابر سریع‌تر از حد معمول در حال خارج شدن از بانک‌ها است.
تا
تشکر از همراهیتان با نگاه روز. برنامه نگاه روز را میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس parsoday.ir/dari. آدرس ما در شبکه‌های مجازی هم @radiodari_mashhad. خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
دو تنها و دو سرگردان دو بیکس دو تنها و دو سرگردان دو بیکس در و دامت کمین از پیش و از که می بینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خوش که خواهد شد بگویید ای حبیبان که خواهد شد بگویید ای حبیبان رفیق بی کسان یار غریبان مگر خضر مبارک بی دراند زیون نمتش کاری گشاد
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، تویی که هیچگاه مرا فراموش نمی کنی و من ذره ناچیزم در برابر آفتاب بی نهایت مهربانی تو یا نور. مرا در روشنایی مطلق خیش غرق کن که تاریکم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. 3826 در ایران در خدمت شماست و 0794-717-7144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. خوشحال هستیم که با ما هستین و این بخش ها را میشنوین. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند در روز قیامت فردی را برای حساب صدا می زنند، پس قرآن در پیش روی او قرار می گیرد و عرض می کند خدایا من قرآنم و این بنده تو در راه تلاوت من خود را در سختی انداخته و در دل شبها مرا تلاوت کرده و قلبش روشن و اشکش جاری شده است، پروردگارا او را از من خوشنود کن همچنان که من از او خوشنودم.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان آقای غلامرضا شجاعی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
Whoa. تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در این برنامه با استاد حامد شاکر نجات و فعالیت‌های او در عرصه قرآن کریم آشنا می شویم و فرازهایی از تلاوت‌های ایشان را پخش می کنیم. الله سبحان الله. حامد شاکر نژاد در سال 1362 هجری شمسی در شهر مشهد مقدس در شمال شرقی ایران به دنیا آمد. پدرش مدرس و قاری قرآن بود و به همین دلیل حامد همراه برادرش حمید از 5 سالگی تحت تعلیمات قرآنی پدر قرار گرفتند. جو خانه به گونه‌ای بود که فرزندان را مشتاق به یادگیری قرآن و به ویژه تلاوت قرآن می کرد و حامد و برادرش از کودکی با صدای قاریان مشهور جهان اسلام از جمله شیخ مصطفی اسماعیل، استاد عبدالباسط، شهاد انور، استاد غلوش و دیگر قاریان نامدار آشنا شدند. حامد تقلید از تلاوت بزرگان را از همان سنین کم آغاز کرد و برای تلاوت‌های زیبایش از پدر جایزه می‌گرفت. از تمام کشورهای اسلامی نوجوانان خوش‌صدا و حافظ قرآن شرکت کرده بودند. حامد با اینکه نوجوانی بیش نبود اما شخصیتی محکم و استوار داشت و با توکل بر خدای متعال از استرس و استراب مسابقه جهانی به دور بود. نوبت تلاوتش که فرا رسید، حامد با اعتماد و توکل بر خدا شروع کرد و جمع حاضر را با صدای زیبا و لحن‌های مختلف متحیر کرد. آنها هیچگاه فکر نمی‌کردند نوجوانی از کشور ایران بتوانند چنین زیبا و مسلط قرآن را همچون بلبلان خوش‌صدا تلاوت کند. بدین ترتیب حامد شاکر نژاد با سرفرازی توانست رتبه اول مسابقات بین‌المللی کشور عربستان را کسب کند و برای کشورش افتخار بیافریند. این مسابقه علاوه بر جایزه نقدی، جایزه معنوی و بسیار ارزشمند داشت و حامد به دستور ملک فهد پادشاه عربستان توانست 1 ساعت در داخل خانه کعبه به راز و نیاز با خدا بپردازد. قرآن دوستان عزیز، انشاءالله در برنامه آینده بیشتر با استاد حامد شاکر نژاد آشنا می شویم و فرازهای دیگری از تلاوتهای ایشان را برایتان پخش می کنیم.
حمدالله علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که بهترین نوشیدنی که در قرآن ذکر شده شیر می باشد. استفاده از شیر چهارپایان به دوران پیش از تاریخ و زمان اهلی شدن حیوان توسط انسان می رسد. شیر در کتاب مقدس نماد پاکی، صفا و حقیقت حیات بخش می باشد. شیر و عسل کنایه از حاصل خیزی و فراوانی نعمت است.
و این لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین.
و در وجود چهار پایان برای شما درس‌های عبرتی است. از درون شکم آنها، از میان غذاهای هضم شده و خون، شیر خالص و گوارا به شما می نوشانیم.
در این آیه قرآن به صراحت فرموده است که شیر از غذای حذف شده درون شکم تولید می شود. غذای حذف شده تبدیل به خون می شود و از خون شیر به وجود می آید. شیری که نه رنگ خون را دارد و نه طعم و بوی آن را. این عمل تبدیل خون به شیر را هیچ یک از محققین انکار نکرده و کلام قرآن را تأیید کردند.
الله الله الله
الله الله الله الله الله
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه دل و جان را تراوت میبخشیم با تراوت آیات 26 تا 33 سوره نازعات با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
أخرج منها ما
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 26 تا 33 سوره نازعات بود با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز. مصطفی جان شجاع‌زاده از مشهد برای ما پیامک زدن و نوشتن که قرآن کریم کتابی است که نه اکنون و نه در آینده باطل در آن راه نخواهد یافت و حقایق آن را دگرگون نخواهد کرد.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا، اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 27 تا 30 سوره قاف آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد.
و همنشینش از شیاطین میگوید پروردگارا من او را به طغیان وا نداشتم، لکن او خود در گمراهی دور و درازی بود.
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد.
خداوند میگوید نزد من جدال و مخاصمه نکنید، من پیشتر به شما هشدار داده ام و اتمام حجت کرده ام.
ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد.
سخن من